بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 279 سطر 11 و این کان هازا انما صادر علی نقیض مطلوبهی لانهو طلب ان یبین الحد بقیاس فاخذ الحد بلا قیاس. گفتیم که نمی شود که حد شی رو از حد ضدش استفاده کرد، و به عبارت دیگر گفتیم که نمی شود قیاس استثنایی ترتیب داد و از طریق قیاس استثنایی به حد شی رسید. قیاس استثنایی که وسطش حد ضد است ما رو به حد شی نمیرسونه. البته تعبیر به وسط در قیاس استثنایی درست نیست، من در دیگه تسامح هم گفتم حد وسط ما قیاس اقترانیه. اینم به خاطر اینکه شما اینجا نشسته بودید گفتم، ولی رد میشتم میرفتم. بعدم مگم تو منطقی خوده تسامح کنم صدای شما در میاد، گفتم که الان دیگه خودم زودتر استدراکش کنم. خودی
کلاس هم منطقه.
بله. برای اثبات مدعامون چهار تا دلیل اقامه می کنیم، یا به عبارت بهتر بر کسانی که مدعی این هستن که می شود از حد ضد به حد شی رسید چهار تا اشکال می کنیم. اونها این چنین می گفتن که می تونیم بگیم این کان حد و شره انهو هو الامر المتشتت غیر المنظم فحد و خیره انهو الامر الملتئم المنتظم. بعد میگیم لکن حد شر این هست، اثبات مقدم میکنیم، نتیجه میگیم پس حد خیر هم اینه، یعنی اثبات تالی میکنیم. این حرف اونها بود. حالا چهار تا اشکال میخوام برشون وارد کنیم. اشکال اولی که دیروز خوندیم این بود که شما مبتلا به مصادره شدید، یعنی درسته که به نظر خودتون حد خیر رو با قیاس استثنایی ثابت کردید، ولی حد شر رو بدون قیاس به دست آوردید. حد خیر رو به قول خودتون از حد ضد به دست آوردید، ولی حد شر رو از حد ضدش به دست نیاوردید، بلکه به قولیشون بلا قیاسن انتخابش کردید و در قیاسی که موصل به حد خیر است قرارش دادید. و چون مجهولی رو در قیاس وسیله رسیدن به مجهول دیگر قرار دادید، من وجهن مصادره کردید. بعد در آخر فرمود که گویا فکر کردید که حد شر رو با قیاس بدیهی به دست آوردید. که اینو من دیروز چون آخر وقت بود خیلی توضیح ندادم. یوزن ننهو بیانهو به قیاس ضروری، فکر میکند که این حد رو با قیاس ضروری بیان کرده. خب دو تا مطلب بله
به وجه
نفرمه دیم به وجه نفرمه بله. هم دیروز گفتم هم الان اشاره کرد. دیروز گفتم مصادره این است که مطلوب رو در دلیل اخذ کنید، و ما مطلوب رو در دلیل اخذ نکردیم، مجهولی رو در دلیل اخذ کردیم. این من وجه مصادره است، مصادره نیست. چون مصادره این بود که خود مطلوب یا مشتقات مطلوب در دلیل اخذ بشن، و ما این کار نکردیم. مطلوب ما حد خیر بود، ما حد خیر رو در قیاس اخذ نکردیم، ما چیزی رو در قیاس اخذ کردیم که مجهول بود، چیزی رو در قیاس اخذ کردیم که منسل به این مطلوب نبود، و چیزی رو در قیاس اخذ کردیم که اثباتش نکرده بودیم. این من وجه مستدرس، همین سومی که عرض میکنم، من که اثباتش نکرده بودیم، نه ثابت بود نه اثبات شده بود. چیزی که نه ثابت است نه اثبات بشود، اگر در تعریف، اگر در اثبات مطلوب اخذش کنید، من وجه مصادر است. اگر خود مطلوب رو در طریق اثبات اخذ کنید، مصادر است. اگر چیزی که اثبات نشده در طریق اثبات مطلوب اخذ کنید، من وجه مصادر است. و شما این کار دوم رو کردید. این دیویزم گفتم
معنای من وجه پس این شد.
بله دیگه. حالا این مطلب عرض کردم، یزن ننهو بیانهو به قیاس ضروری رو من توضیح ندادم دیروز، آخر وقت بود نشد. گمان میکند این شخصی که وضع کرده تعریف شر را، یعنی فرض کرده و همینطوری قبول کرده، گمان میکند که این تعریف شر را به قیاس ضروری بیان کرده، یعنی به قیاس بدیهی. قیاس بدیهی یعنی چی؟ قیاس بدیهی اطلاق باطل نیست، اطلاق درسته. قیاسی که از مقدمات بیان و بدیهی استفاده شود، که ما اسمشون داریم اولین قیاس، که بعد نتیجه میده، این نتیجهش بدیهی نیست، نتیجهش حاصل قیاسه. وقتی این نتیجه را که در قیاسای دیگه به کار بردیم، اون دیگه قیاسای دیگه بدیهی نمیشن. قیاس ضروری یعنی قیاسی که مرکب است از مقدمات بدیهی، هیچ کدام از دو مقدمش نظری نیستن، هر دو بدیهی هستن، که ما اسمشون میذاریم اولین قیاس. وقتی قیاسا رو منحل میکنیم، به این اولین قیاس منتهی میشیم، که دیگه وقتی به اولین قیاس منتهی شدیم، دیگه برای اثبات صغرا و کبراش قیاس لازم نداریم، چون صغرا کبراش بدیهی هست. اما در اینجا توجه دارید که این شخصی که داره خیر رو تعریف میکنه، نسبت به شر قیاس ضروری تشکیل نداد، چون شر رو همینطوری برای شهدی درست کرد بدون این که اصلا از قیاس استفاده کنه. پس نمیتونیم عبارت رو به اون چور که من معنا کردم معنا کنیم، یا باید همینطور که گفتم معنا کنید، ولی کلمه یزن رو دقت کنید. گمان میکند که با قیاس ضروری حد شر رو بیان کرده، لذا نسبت به حد شر خیالش راحت میشه، میره سراغ حد خیر که از حد شر استفادهش کنه. گمان میکند که حد شر رو از تو قیاس به دست آورد، نه که قیاسی انجام داد، قیاسی تشکیل نداد، فقط گمان کرده، گمان کرده که این کار کرده. خب اگه اینطوری معنا کنیم خوب میشه، گمان کرده که حد شر رو با یه قیاس ضروری بیان کرده، لذا خیال خودش راحت کرده، رفته سراغ حد خیر که از حد شر استفادهش کنه. ممکنم هست که اینطور بگیرید که یه خود خلاف ظاهر میشه، یظن انهو، یعنی این قیاس، بینهو یعنی بین حد خیر را، با قیاس ضروری یعنی با قیاسی که مقدماتش احتیاج به استدلال نداره، مقدمش یکی حد شر دیگه، حد شر دیگه احتیاج به بیان نداره، فکر کرده که از یه قیاس ضروری داره استفاده میکنه برای رسیدن به حد خیر، قیاسی که مقدمش ضروری است. کدام مقدمش ضروری است؟ مقدمه‌ای که بیان تعریف شر میکنه، حد شر رو بیان میکنه، اون ضروریش. فکر کرده این ضروریش، گفته دیگه این قیاس نمیخواد، فکر کرده این ضروریش قیاس نمیخواد. این که گفته این خلاف ظاهره، چون ضمیر انهو رو به قیاس برگردوندم، بینهو رو ظاهرش اینه که باید به حد شر برگرده، ولی من به حد خیر برگردوندم. به حد خیر برگردوندن این عبارت همه درست میشه،
مطلوب برگردوندن یعنی ظاهرم اینه که
مطلوب
همینه، حد خیر،
بله مطلوب بعد خیره انهو به شما دارید و مطلوب برمیگردیم. من به نظر میشه خود خلاف ظاهره، هرچند معنی خیلی خوبی هم هست، معنی خیلی خوبی و درست هم هست، اصلا بعید هم نیست که نیستی نه همین اراده کرده باشه. اما حالا شما که همه خلاف ظاهر نیست، خب منم قبول میکنم یه خلاف ظاهر نیست. آخه یزعه وزن، یزعه وزن حد کیو میگه؟ حد شر رو میگه یزعه وزن؟ نه یزعه وزن حد شر رو داره میگه. مگر یزعه وزن هم به حد خیر برگردیم، به مطلوب برگردیم. اگه یزعه وزن رو به حد شر برگردیم که واقعا حد شر رو داره وزن میکنه، حد خیر رو که داره به دست میاره وزن نمیکنه، حد شر رو وزن میکنه. اون وقت و یزن انه بیان این حد شر رو به قیاس ضروری، اینجا خود اشکال پیش میاد. اما حد شر اون رو بگید حد خیر رو، یعنی همون مطلوب رو اینجا درست در میاد، منتها با اون یزعه وزن نمیسازه. مگر یزعه هم زمینش برگردن اون خیر به حد خیر، یعنی به مطلوب برگردن. اگه هر دو رو به مطلوب برگردونید، معنی دومی که گفتم هیچ شبهه توش نیست، خلاف ظاهر هم نیست.
یزعه وزن آجام میشه همین عطف تفسیر یخوز مطلوب به وجه ما مصادرتن گرفت.
بله اگه اونطور بگیرید، یعنی زمیر یزعه هم برگردونید به مطلوب، زمیر بیانه هم برگردونید به مطلوب، عبارت صاف میشه، خلاف ظاهر هم نیست، همون معنی دوم خوب میشه. یه احتمال سومی هم در کار هست. حالا احتمال اولی که شما ها دیگه خرابش کردید، احتمال دوم قبول کردید، ابی نداره. حالا احتمال سومی هم هست که اونم حالا شاید خرابش کنید، ولی بالاخره به عنوان یه احتمال گفتنش ابی نداره. ضروری رو در اینجا به معنای بدیهی نگیریم، ضروری به معنای لازم و حتمی بگیریم، یعنی قیاسی که ضروری است، یعنی باید پذیرفته بشود. ضروریت و نتیجه است، یعنی باید پذیرفته بشه، الزام میکنه ما رو به پذیرش. قیاسی که درست باشه، تکمیل باشه، هیچ مشکل مصادره و امثال ذلک نداشته باشه، قیاس ضروری میشه، یعنی قیاسی میشه که ما رو ملزم به قبول میکنه. این آدم داره این قیاسی میچینه، خیال میکنه از اون قیاسای ضروریه، یعنی قیاسی است که طرف رو ملزم به قبول کنه، در حالی که وقتی مصادره است ما ملزم به قبول نیستیم. از قیاسش قیاس ضروری نیست، نه ضروری به معنی بدیهی، ضروری به معنی لازم القبول. این هم یه احتمال، احتمال سکون.
این به ذهن ما رسید،
این بهتره،
این به ذهن ما
رسید، من فکر کنم خرابش میکنید پس قبولش کنید.
ذهن ما هم رسید،
خب این خوبه، اگه یه چیز رو قبول کنید تأییدی میشه برای گفتهای من. از دو جهت خوشحال میشم، اگه از این جهت که درست گفتم بالاخره شما تصدیق کردید، یکی این که دیگه زحمت جواب دادن نداره. بدیهی
هم ضروری بهش گفتن چون لازم قبول.
خب شاید بله، ولی خب دو تا معنی برای ضروری داریم در هر صورت. بدیهی هم گفتن ضروری به خاطر اینکه لازم قبوله، این درست، ولی بالاخره الان اینجا دو تا معنی امکان داره، یکی به لحاظ ملزوم به قول شما، یکی به لحاظ لازم. بدیهی میشه ملزوم، نه بله بدیهی میشه ملزوم، لازم القبول بودن میشه لازم، یعنی چون بدیهی است لازم است قبولش کنن. بدیهی میشه ملزوم، وجوب قبول میشه لازم. حالا من عبارت رو دوری معنا کردم که یک بار با ملزوم معنا بشه، یک بارم با لازم معنا بشه، هر دوش یکی نیست، چون یکی مربوط به لازم، یکی مربوط به ملزوم. خب این تتمه بحث دیروز بود، اما بحث امروز گفتیم که کار این شخصی که این قیاس شرطی رو تشکیل داده، کارش شبیه کسیست که قسمت کرده یا استقرار کرده. اون کسی که قسمت با قسمت میخواد به حد برسه یا با استقرار میخواد به حد برسه مصادره میکند. این قیاسی هم که الان مورد بحث ماست، این هم داره مصادره میکنه، پس کار این شبیه اون دوتاست. اینو دیروز گفتیم. حالا میخواد بگه در عین شباهت تفاوتم بینشون هست، و این کان هازا این نما صادر علا نقیز مطلوبهی و این فرقه، یعنی هر دو از این جهت مشابهت دارن که مبتلا به مصادره شدند، ولی در این حال بینشون فرقی هم هست. فرق اینه که این قیاسی که الان مورد بحث ماست از نقیض مطلوبش داره استفاده میکنه، ولی اون کسی که استقرام میکنه یا قسمت میکنه از نقیض مطلوب استفاده نمیکنه، از خود مطلوب استفاده میکنه، از خود مطلوب استفاده میکنه. البته گفتیم که مصادره بالفعل ندارد، مصادره بالقوه داره که قبلا توضیحش رو گفتیم در فصل قبلی، ولی علی حالن از نقیض مطلوب استفاده نمی کرد، اینجا داره از نقیض مطلوب استفاده میکنه. نقیض در اینجا به معنی ضده، چون از ضد مطلوب داشت استفاده میکرد نه از نقیض، ولی در اینجا ابن سینا بر ضد اطلاق نقیض کرده.
این ادامه عبارت قبلی نیست، یعنی این مطلب سوایی نیست. تواقی اینجور میشه و این کانه هازا اینما صادر الان نقیض مطلوبی، ولی بازم یزون نن نو بیه نو به قیاس ضروری.
این ظاهران تو که من بنا شدم واضح تره. شما میفهمید این کانه انهو رو این وصلیه بگیریم همونطور که من گرفتم، اما مربوطش کنیم به یزون ننهو و ینهو به قیاس ضروری، نه مربوطش کنیم به اشبه. من مربوطش کنم به اشبه، گفتم شباهت رسونده لکن این فرق هم داره. شما میفهمید که گمان میکند که با قیاس ضروری بیان کرده مطلب رو، ولو مصادره بر نقیض مطلوبش داره میکنه، یعنی با اینکه مصادره بر نقیض مطلوب داره میکنه فکر میکنه داره بیان میکنه، ابی نداره به اونجا میتونید بچسبونید، ولی گمان میکنم به اشباه بزنید بهتره. لأنه طلب ان یبین الحد، به قیاس فأخذ الحد بلا قیاس. این معنای مصادره است. معنای مصادره من وجهنه، طلب ان یبین الحد یعنی حد خیر، یعنی حد شی که در مثال ما خیره، طلب کرد که حد شی رو یعنی حد خیر رو بیان کند، منتها طلب کرد به وسیله قیاسی، نه به وسیله قسمت، نه به وسیله استقرار، بلکه وسیله قیاس. اما وقتی رفت به وسیله قیاس بیان کنه، فأخذ الحد بلا قیاس. این فأخذ الحد رو دو جور میتونیم معنی کنیم، یعنی فأخذ حد شر رو بلا قیاسن، یا فأخذ حد خیر رو بلا قیاسن. چون وقتی که اون قیاسی که در قیاسی که چید و ازش و توش حد شر رو آورد در واقع قیاس نبود، نتیجه ای رو که حد خیر است بلا قیاسن به دست آورده. پس این فأخذ الحد بلا قیاسن یعنی حد شی یا حد زد، ظاهرش اینی که حد شیر باشه، چون قبلش میگه لعنه او طلب ان یبین الحد بلا قیاس فلی فأخذ الحد بلا قیاس. چرا؟ چون مصادره قیاسیست کلا قیاس، بنابراین اگر کسی تصمیم میگیره قیاس اقامه کند ولی مصادره میکند که انه او قیاس اقامه نکرده، قیاسش میشه بلا قیاس. پس میتونید اینطوری معنا کنید عبارتو، طلب کرد که حد خیر رو یعنی حد شی رو به قیاس به دست بیاورد بیان کند، ولی فأخذ حد خیر یعنی مطلوب خودش رو بلا قیاس، چون مبتلا و مصادره شد، و وقتی مبتلا و مصادره شد قیاسش شد بلا قیاس.
یبین الحد قیاسی یعنی همون قیاس ضروری دیگه،
همون قیاسی قبلا همون قیاسی خودش دیگه، همون قیاس شرطی، یعنی قیاس شرطی که فکر میکرد ضروریه. وقد عرفنا انس، خب حالا مصادره رو بهشون میگیم بیان کن، گفتی که این قیاسی که ما داریم در باره کارش بحث میکنیم مصادره کرد، و گفتیم مصادرش هم از این از جهت مصادره بودن شبیه مصادره صاحب القسمت و صاحب الاستقراض، اینا رو گفتی، ولی بیان کن که چگونه این قیاسی که مورد بحث ماست مصادره کرده. ایشون میگه من درباره در جایی که قسمت رو بحث میکردم بیان کردم که چگونه این صاحب قسمت مصادره کرد، اونجا هم که استقرار رو بحث میکردم بیان کردم که چگونه این صاحب استقرار مصادره کرد. شما به اون دو بیانی که قبلا گذشته مراجعه کنید، متوجه میشید که این صاحب قیاس شرطی هم که الان داریم درباره کارش بحث میکنیم معلوم میشه که این چطوری مصادره کرده. احتیاج نداره من مصادره این رو مجزا توضیح بدم، همون توضیحی که در مصادره قبلی ها گفتم کافیه. اما ایشون مصادره صاحب استقرار رو ذکر نکرد، اگر چه اشاره کرد. بله؟
استقرار دائر،
استقرار دائر گفت، اشاره کرد و اونجا توضیح داد که مصادره شده. تو خود قسمت هم بالاخره یه نوع استقرار هست، ولی خب ایشون چون صاحب القسمه و صاحب الاستقرار رو از هم جدا کرده، دیگه نمیخوام بگیم که صاحب الاستقرار همون صاحب القسمته، جداشون میکنه. من تا اینطور میگیم، ایشون وقتی میخواست بیان کنه که صاحب القسمه مصادره کرده، رفت استقرار دائر رو مطرح کرد، اونجا گفت صاحب استقرار دائر مصادره میکند، همچنین صاحب قسمت هم مصادره میکنه. یادتون هست اینطوری وارد شد. پس میشه گفت ایشون در قبل مصادره صاحب الاستقرار رو ذکر کرده، اگرچه بعدن بحث استقرار رو در صفحه بعد مطرح میکنه، ولی قبلا هم یه اشاره به استقرار دائر و این که صاحب این چنین استقرایی مصادره میکند داشت. حالا که قد عرفنا، اشاره به اونجا میکنه. فقط عرفنا که صاحب قسمت کیفه یفعل و هازا، یعنی مصادره رو، و ان صاحب القسمه و ان صاحب الاستقرا کیفه یعرض له ان یفعل هازا. روشن شد که صاحب قسمت چگونه مبتلا به مصادره میشه، و روشن شد که صاحب استقرا چگونه برش عارض می شود که مبتلا به استقرار بشه. فل یتعمل بیان مصادره را برای این قیاسی که قیاس شرطی می چیند، فل یتعمل من هناک، یعنی بیان مصادره را از اونجا تعمل کن، یعنی از بحث استقرار و از بحث قسمت اون بیان مصادره را به دست بیار و بیار اینجا مطرحش کن.
کیفیت مصادره منظوره یعنی چیه؟
کیفیت مصادره که چگونه مصادره شد، اون مطلوب چطوری عکس کردیم، خود مطلوب رو بالقوه عکس کردیم در یه جا، یه جا دیگه بالفعل عکس کردیم، بالاخره مصادره رو بیان کردیم قبلا، به هر صورت گفتیم، اینجا هم هست. حالا ممکنه اینجا یه تفاوتایی داشته باشه، این تفاوتش دیگه مخفی نیست. وقتی اصل مصادره رو اونجا آگاه شدی، اینجا هم آگاه میشی. حالا تفاوت مختصری هم بکنه، چون تفاوتا دخالت در بحث چندان ندارن، مشکلی پیش نمیاد. این اشکال اول بود از چهار اشکالی که می‌خواستیم بر این قیاس وارد کنیم. اشکال دوم اینه که این قیاس علاوه بر این که مبتلا به مصادره شده، مبتلا به دورم هست. ایشون قانونش اینه که حد شی رو از حد ضدش بگیره، و طبق این قانون داره حد خیر رو از حد شر میگیره. این کار درستیه، تا اینجاش درست. اگر حد شر براش روشن بود حرفی نبود. ایشون میگه که من میخوام حد خیر رو از حد شر بگیرم، چون دو تا ضد همن، حدشون هم ضد همن. دیروزم گفتیم حد مبین حقیقتشه، اگه دو شی با هم ضدن حقیقتشون هم با هم ضدن، پس هیچ چیزی نداره که ما ضد حد اون رو برای این قرار بدیم. یعنی اون دوتا زد حد یکیشون رو زد کنیم برای این دیگر قرار بدیم، اشکالی نداریم. دیروز هم گفتیم ببین نداریم، فقط الان اشکالی که داریم اینه که اشکالی که داشتیم اینه که حد خیر شر رو از کجا آوردی که به وسیله او برسی به حد خیر. ولا این که از حد شر میتواند به حد خیر برسه حرف درستیه، اون تا حرف اینه که چرا حد خیر از کجا، حد شر از کجا بردی؟ خب بله چون زده بله چون دوتایی زدن دوتا معرفاشون هم زد میشن، دوتا تعریفاشون زد میشن دیگه، چون وقتی دوتا زد شدن معرفه هم که بیان کننده حقیقت اون دوتا دوتا میشن زد.
مثال شده
ببینید دوتاییشون زده همه یعنی خیر و شر، معرفه هم زده هم میشن دیگه، چون معرفه هم حقیقت هم اون دوتا، اگر اون دوتا زد شدن معرفه شون هم که حقیقتشون هم زد میشن. وقت من یه دونه تعریف رو اگه داشتم زد همون تعریف رو میارم تعریف برای دیگری قرار میدم، یعنی خیر شر تعریفش رو دارم، چون حد خیر زد حد شره، از روی حد شر حد خیر به دست میاد. کافیست که شما حد شر رو بردارید زدش رو جاش بذارید، این زد میشه حد برای خیر، که این کارو این قیاس کرد. حالا مصنف ایشون اینطور میگه، میگه تو حد خیر رو از طریق حد شر به دست آوردی طبق قانون خودت. حالا اگه ما از تو سوال کردیم که حد شر رو از کجا به دست میاری، تو نمیتونی حد شر رو بری از جای دیگه به دست بیاری، باز باید از طریق زد به دست بیاری. قانونت اینه، تو خودت یه قانون کلی ارائه دادی که حد شر رو از حد زدش به دست میاری. خب حالا ما الان شر رو به عنوان یه شی بر تو مطرح میکنیم، میگیم حد اینو به دست بیار، تو طبق قانونت باید از حد زدش به دست بیاری. حد زدش یعنی حد خیر، حد خیر رو وسیله قرار میدی به اینکه حد شر برسی. قبلا هم حد شر رو وسیله قرار داده بودیم که حد خیر برسی، پس حد شر رو از حد خیر به دست آوردی، حد خیر رو از حد شر رو از حد خیر داری به دست میاری، میشه دور دیگه. روشن مطلب. اگه این قانون رو نداشتی میگفتی که مثلا من حد خیر رو از حد شر به دست میارم از طریق زد، ولی حد شر رو از یه طریق دیگه به دست میارم، خب ملزم نبودی که بری سراغ حد خیر، ولی چون قانون گذاشتی که حد شر رو از حد زدش میگیرم، وقتی حد خیر رو از حد شر گرفتی حد شر هم باید از حد خیر بگیری و خرجو حتی به همه طرف تو میشن دور بزن.
منظورش بودی که یک طرف همین کفایت میکنه، یعنی ما اگه زد رو بدونی هر دو طرف مقابل رو از این تعریف زدش میتونیم به دست بیاریم، منظورش این تصور دوری نه،
ظاهرا منظورش همین بوده، منظورش همین بوده، خودش هم متوجه نبوده که اشکال برش وارد میشه. ما میگیم منظورت هم این بوده ولی اشتباه کردی، این اشکال بر تو وارد میشه.
نه یک طرف قانون رو
به چه وسیله بدونه، به چه وسیله بدونه،
هر طریق
نه به هر طریق نمیگه، این به هر طریق نمیگه. یقول ان حدشه مستنبتون للقياس الشرطي من حد زده. اول فصل نگاه کنی ليس لقائل ان يقول ان حدشه مستنبتون للقياس الشرطي من حد زده، یه داره قانون جعل میکنه از راه دیگه به دست بیاره که ما حرفی نداریم. میگه حد شر رو، میگه حد شر رو من از راهی به مخصوصی به دست میارم، بعد که حد شر برام روشن شد این وسیله رسیدن به حد خیر قرار میگیم که دو دور نیست، اشکالی نداره.
آخه اینجا خودشون در قیاس، در قیاسی که آورده حد شر رو آورده به صورت معلومی عکس کرده، کنده این رو از یک راه دیگه ای براش
از هر راهی عکس کرده باشه مسلم از یه راه دیگه گرفته، خودش متوجه بوده از خیر نگیره از یه راه دیگه گرفته. ما بهش میگیم تو که قانون گذاشتی که هر حدی رو از حد زدش بگیری، حد شر از حد زدش بگیری، وقتی خیر رو از شر گرفتی شر هم باید از خیر بگیری، از کجا در بوری؟ از جای دیگه در بوری؟ یک درست نیست.
قانونی تتمه داره که خیلی روشنه و اون اینه که در صورتی که اون زد روشن باشه حد هر شیعی از زدش گرفته میشه، در صورتی که اون زد روشن باشه.
من این رو شما میفهمید درست هم هست، اگر خودمونم گفته باشه اشکال مصنف بهش وارد نیست، اگر خودمونم اینا رو گفته باشه ما که بر نظرش اشکال نمی کنیم، چه می دونیم نظرش چی بوده، کلامش در اختیار ماست، کلامش در اختیار ما و کلامش اشکال
نیست. مثالی هم که زده بودی هم با سوان همینه، این خیلی رو بدیهی هم میشه،
شر رو بدیهی گرفته، شر رو بدیهی گرفته، خیر رو از شر استفاده شد بدیهی گرفته. قبلا مصنف گفت این شد مصادره، از کجا معلوم بدیهی باشه؟ الان میخواد بگه تو از کجا این حد رو به دست میاری؟ اون در قبل، در اشکال قبل گفت حد شر رو همینطوری از خودت در آوردی و مطرح کردی، شد مصادره. حالا میگه اگر بخوای از خود در نیاری باید طبق قانونت از زدش بیاری، تا بخوای از زد بگیری دور میشه. حالا اون تو باطنش، اون گوینده تو باطنش چی بوده، تو ذهنش چی بوده، ما کاری نداریم. کلامش میفهماند که باید حد شر از حد زد بگیری. خب شه یکیش خیر بود، از حد زد گرفتی، این تا اینجا درست، ما شری نداری. شر هم شهه، اونم باید از حد زدش بگیری. زدش چیه؟ خیره. وقت بخوای اینو از اون بگیری، اونم از این بگیری، میشه دور دیگه، روشنه. اگر اون توضیحاتی که شما از خارج دادید خود این گوینده میگفت، اشکال اشکالی نبود.
خب ما اینا در مورد کسایی فرض میکنیم که یه بهره کمی لاغر از منطق و گوش کمی و بهره کمی از
همه اینا درسته. بعید نیست اگر بهش بگیم مبتلا به دوری، زود برگرده بگیم من نخیر، حد شر رو از خیر به دست نمیارم، حتما همین کارم خواهد کرد. اما ما که نمیخوام بگیم تو سواد چقدر مقداره، میخوام بگیم کلامت اشکال داره. مفروضش اینه، پس اشکال اینطوری میکنی، مفروضش اینه، اشکال میکنی. پس یه جا بود که حد بدیهی بود، از زدش به دست نیبودی، اینطوری اشکال میکنی. یه اشکال دیگه ایستان
میشه
واقعا بین دو تا زد یکیشون بدیهی باشه یکیش بدیهی نباشه؟ اگه این بدیهی، خب اونم بدیهی دیگه، مگر اینکه
اینو منکر
بشه. ممکنه کسی بگه مثلا یک زد بدیهی، سه زد دیگه بدیهی نیست. خیلی بعید میاد، همینجور که شما میفرمایید حرف خوبی، اگه یکی بدیهی نیست که دیگه بدیهی نیست. اما ممکنه بگه که مثلا شر بر اثر این که مثلا خیلی بهش برخورد داشتیم برای ما بدیهیه، تجربهش کردیم، اما خیلی هنوز برای ما روشن نیست. یا این چنین بگه من با این مخاطب دارم حرف میزنم، حد شر براش روشنه، از طریق حد شری که براش روشنه حد خیرم براش روشن میکنم. او خیر رو نمیشنسه ولی شر رو میشنسه. ولی یه ممکنی کسی اینطوری باشه دیگه، خیر رو بشنسه شر رو نشنسه. بخ از اون شناخته شدهش استفاده میکنم که شر رو بهش بده بفهمه. مثلا اینو ابن سینا بعدن مطرح میکنه، میگه این اشکال نداره، اصلا اشکال نداره که شما ببینی مخاطبت حد این زد و ولده، حالا از هر رای به دست آورده، اون زد دیگر از تو میخواد، تو همون حدی رو که بلده بگیر زدشو بهش تعبیر بده.
جدل دیگه،
جدله. خودش هم میگه در باب جدل من اینو گفتم و این مقبول منه. این جور تعریفات قبول داره که از مقبول مخاطب استفاده کنه. میگه تو چه قبول داری شر معناش اینه؟ چون خیرم ضد شر است، پس قبول کن که معنای خیر هم ضد معنای شر بهش اعلام میشه.
خیر ضد شر.
نه
ضد بودن از کجا بفهمی؟
اون که باید
ثابت
آخر ما که بحث در مثال نداریم. ما میگیم حدشه یا از حد زدش میشه فهمید. حالا خیر و شر زدن یا زد نیستن، زد نیستن عوضش کنه یه زد دیگه بذاری، حد بیاز و از ثبات میشه فهمید.
خودم زد بودن از کجا بفهمید؟ این
ثابته داره؟ بله ثابتش نمیدیم چیه؟
بفهمید زدن که حالا دو تا امر وجودی شدن که نمیشن زدن.
چرا دو امر وجودی که با هم جمع نمیشن غایت الخلاف دارن؟ اینا تعریف و زده. خب از کجا بفهمی؟ از تعریف بفهمی؟
مگه میشه این دوتا یکی بدیهی باشه دیگری نظری باشه؟
خب یه سوال
بدیهی دو تا ما میده واسه همینجا مطرح
کنیم. ممکنه بله هر دوش نظری باشه هر دوش بدیهی باشه، ولی احتمال داره که یکی از این دو زده طرف شناخته از یه راهی زده دیگر شک داره.
زد بودنش هم میتونه در این حال اون یکی نظری
بله بله
بدونه
اون زده اینه، اون وقت زده همان در این حال این بدیهی هم بدیهی نیست، خب زده اون هم بدیهی هم مفهوم زده شناخته شده باشه به قول ایشون باید هر دو طرف شخص
شناخته شده باشه، یعنی همون مخاطره من اگر زدم بشناسه خود به خود از حد شی به حد زدش میرسه.
بس در اینجا با یک قیاس اصلا قیاس نمیخواد، قیاس میخواد چه؟ قیاس میخواد منتها تو ذهنش تنظیم میکنه. شما هم یعنی دارین قیاس میشین.
الان این سوال جواب بدید، چون چند تا سوال میشه. دو تا ذهن، یکیش بدیهی باشه، اون یکی حتما باید بدیهی باشه یا میتواند بدیهی باشه. این سوال رو پاسخ بدید.
چند
تا بحث
باید این روشن بشه.
اون بدیهی نباشه،
بعد
داره
حسابش، حالا بریم راه قسمت یا
قیاسی که راه بده. چرا اون فرض گرفتن بدیهی رو؟ اون ضد ممکنه که از طریق دیگه ای غیر از بداهت معلوم باشه. شاید یه قسمت دیگه واسه اون آوردیم. یه قیاس دیگه. چرا فرض میگیرید اون ضد حتما با بداهت کشف شده؟ شاید واسه اون قسمت دیگه یا
بوده. از هر راهی دیگه کسب شده باشه، وقتی اون به دست اومد اون یکم به دست اومده.
حالا
اجازه
بدید اشکالاتتون رو کردید، حالا اجازه بدید من حرف بزنم. ببینید دو تا زد مثل همین دیگه، بالاخره به هم مرتبطند. اگر حد یکی بالبداهه معلوم است، حد دیگری هم با قیاس خفی معلوم است، اونم بالبداهه معلومه تا قیاس خفی داره. و اون قیاس اینه که اگر این شی حدش این است، زدش حد این است. این تو ذهن ما هست، این تو ذهن هممون هست، ولو نتونیم قیاس رو تشکیل بدیم. تو ذهن اون عامی هم هست ولو نمیتونه تشکیل بده، ولی این قیاس خفی تو ذهنش فعالیت میکنه، تأثیر خودشو میذاره. این آدم به محضی که به حد این زد رسید، به حد اون ضد دیگه هم خود به خود، به ظاهر خود به خود، ولی در باطن با کمک اون قیاس ذهنی میرسه. این روشن دیگه مطلب. در همه جاها همینطوره. اگر شما یه مطلبی رو بدیهی بدونید، این مطلب هم مستلزم یه مطلبی دیگه باشه، تو ذهنتون از همون مستلزم بودن به اون مطلب دیگه میرسید، ولی یه جور قیاس هم تشکیل میدید. اونطور این قیاس مورد توجه تفصیلی شما نیست و تو ارتکاز شما داره انجام میشه. نه من نگفتم زد مستلزم. گفتم اگر یه جایی چیزی در ذهن شما بود و این چیز مستلزم چیزی دیگر بود، اون چیزی دیگه به ذهن شما میرسه با یه قیاس خفی. شما میگید هر وقت ملزوم صفر کرد لازم هم صدق میکند، و اینجا ملزوم صدق کرده پس لازم صدق میکند، یه قیاس دیگه. منتها این قیاس شما نمیچینید، تو ذهنتون هست، تو ارتکازتون هست، خود به خود از ملزوم به لازم پی میبرید.
حالا اجازه
بدید قرار شد جواب سوالتون رو بدم. ببینید چی شد. پس هر جا که استلزامی هست، شما از اون ملزوم به لازم میرسید، یه قیاسی هم تو ذهنتون هست، ولی اون قیاس مورد توجه تفصیلی شما نباشه، ولی نچینیدش، هیچ بیانش هم نکنید، ولی خود به خود از ملزوم به لازم پی میبرید به خاطر این قیاس. در مانانفی هم اینطوره، در مورد بحث ما اینطوره که هرگاه حد ضدی براتون روشن شد، حد اون ضد دیگر هم از طریق این حد براتون روشن است، به این صورت که اون حد رو ضد کنید. همونطور که خود محدود ضد شد، حدش هم ضد کنید. این قیاس تو ذهن شما هست و از این قیاس دائما دارید استفاده میکنید ولی توجه نکنید. حالا اگر اون ضد بالبداهه معلوم است، این ضد دیگر با کمک این قیاس بالبداهه معلوم است. اگر اون زد با کمک قیاس دیگری، با کمک استقرایی، با کمک قسمتی، با کمک اون چیزهایی که بعدن میگیم که راه پیدایش حدند، با کمک اونا به دست آمد، این حد زد دیگر هم باز با همون قیاس خفی به دست میاد، دیگه برای او لازم نیست یک، برای به دست آوردن زد جدید لازم نیست که یه قسمتی، یه استقرایی چیزی تشکیل بدید. همین کافیست که از اون حد زد استفاده کنید. روشنه؟ پس ما قبول میکنیم که اگر دو زد بدیهی بودن یا اگر دو زد نظری بودن فرق نمیکنه. اگر تعریف یک زد به دست آمد، حالا یا به بداهت به دست آمد یا با کمک فکر و تأمل به دست آمد، هر طریق اگر یکی به دست آمد، برای دیگری لازم نیست شما مسیر مستقلی درست کنید، همون با استفاده از اون زد حد این یکی رو به دست میارید، بدون این که لازم باشه اون یکی رو مثلا با قسمت به دست آوردید، دیگه لازم نیست اینجا قسمت کنید. اینجا همین که میگید زد رو به دست آوردم، این زد دیگه هم به دست میارید، حد زد دیگه هم به دست میارید. مطلب روشنه. یعنی
داره در طرف مقابل قیاس ترتیب میده. مثلا صحبت با نمونه است که به دوم بخواد برسید. لهنه طلب ان یبین الحد، داره تبیین حد میکنه برای طرف مقابل. پس قیاس میشه.
برای خود منم همینطور.
خب برای
خود من
قیاس چیدن حاجی آقا نمیخواد. وقتی من یه طرف کافیه به شما یا شما به من بفرمایید که آقا این دو تا زدن.
برای خود
قیاس چیدن نمیخواد. وقتی زد شدن اگر این بدیگه اونم بدیگه اگه نظری نداره.
این برای خود من هم اتفاق میفته. یعنی اگر من یکی از دو طرف رو بل بداه یا بل نظر و تأمل حدش رو پیدا کردم، با اون قیاس خفی برای خود من هم اینه، حد اون یکی دیگر هم پیدا میکنم، حد اون زدم پیدا.
نه برای طرف مقابل چی؟
برای طرف مقابل هم همینه.
برای طرف مقابل نیست. شما به من کافی بگید این دو تا زدن تمام شد، یکی که من میتونم که وقتی اون زده اونم بدیگه، من التفات به زدیت ندارم، نیازی به این که من فرقش
شناخته باشه
زدش
هم
میشناسه. ها من فقط
زدیت
رو
نمیدونم، دارم عرض میکنم قیاس خفی داره دخالت.
خب شما به من بفهمید این زد اونه، میگم من میفهمم.
قرار شد، قرار شد یه ذره در حرفی که من میذارم تعامل کنید.
خب سوال ببینید روشن بشه.
خب بله، منم میخوام سوال شما روشن بشه، منتها شما در جوابی که من میدم تعامل کنید. من جواب عرض کردم، همین قیاسی که این قیاس چی تو ذهن شما هست و شما دارین قیاسی میچینید، شما میگه دیتیش به قیاس نداریم، یعنی تو ارتکاس این قیاس نیست. خب این داره ادعای درستی نیست، تو ارتکاس شما این قیاس هست، من از اول تبیین کردم که تو ارتکاس این قیاس هست. حالا بعد از این که خود من یا مخاطب من ضد یافتیم، حد یکی از دو طرف ضد یافتیم و ضدیت این دو طرف با هم یافتیم، اون قیاس که تو ذهن من است خداگاه یا ناخداگاه تاثیر میذاره، حد اون زدی دیگه هم پیدا میکنه. شما چرا میگید اون قیاس به احتیاجی نیست؟ چه احتیاجی هست؟
خرد شده بین قیاس خفی و ارتفاع، صرف این که من توجه ندارم، مثلا قفلت ماننده.
آخه شما قیاس ترتیب ندید
باشه، مگر اینکه من خودم حد این شی رو شناختم، یعنی ادعام است که حدش رو شناختم، یقینا زد باشه زدش رو میشناسم. فقط تنها بحث نیست که اون موقع
چه کلی زد رو میشنسه، اون قیاس خفی هست یا نه،
حضام همینه، صرفا قفلت داره با ما. حالا اگه میخواید مصادره با قیاس خفی بگیریم خب بحث دیگر است، ولی صرفا هم مثلا حواسش نیست به تعبیر عرفی، نه این که من میخوام حد یک شیعه رو شناخته باشم اما زدش رو نشناخته باشم.
آره اون طرف قافل از این که اینا زدن، ما قیاس نمیخواد، بهش میگیم این دوتا زدن تمام، اون زدن که این معلومه اون
مرده. چون من تمام جواب شما رو دادم و تعجب میکنم دوباره داری نشانتون تکرار میکنم،
التفات به همون قیاس خفی نیست دیگه.
اینم از جای بدیهیه، شما دیگه این کار میکنید برای من خیلی تعجب. موضوع این کار
بدیهیه،
شما از اون قیاس دارید استفاده میکنید، بعد میگه قیاسی نیست. من گفتم از ملزوم به لازم پی میبرید، اونجا یه قیاس تو ذهنتون هست بدون شک. خب از زدم به زد پی میبرید یه قیاس تو ذهنتون هست، شما بگید هیچی تو ذهن من نیست. من دارم یه قیاس ارتکازی میخواد التفات داشته باشه، این نداشته باشه. التفات داشته باشه خب قیاس تشکیل میدی، التفات نداشته باشه قیاس خوش داره تشکیل میشه و شما دارید پی میبرید.
در هر بداهتی شما میتونید ادعا رو بکنید، یعنی اصلا این حد یقف نداره. مثل اینکه من
در هر جا انسان... مثل اینه بله من
اینو میگم، انسان برای شما بدیهیه، شما میگید برای من بشر بدیهیه، بعد یه قیاس خفی چیدم که انسان هم بشر، این حکم برای سالم شد. این اصلا مورد بحث ما نیست، مورد بحث اصلا اون بداهت عرفی که ما داریم میگیم اینجا حاصله یا نه. اون قیاس خفی که میگیم صرفا التفاته.
مورد بحث چیه؟ مورد بحث ما چیز دیگه است. اینی که من دارم میگم جواب اشکال شماهاست، جواب سوال شماهاست، مورد بحث ما همین چیزی داریم میخونیم. شما بحث بردید روی یه جا دیگه، من ناشخ میجاب
قیاس، همون قیاسات و معها نیست، این قیاسات و معها باشید میشه بدیهی دیگه،
یه بدیهی
درست. اصلا از اون اول طبیعی، یعنی مفاهیم بدیهی اصلا حد ندارن، بنابراین اصلا از اول تضاد مفاهیم و ماهیت نظری هست که حد دارن، یعنی مفاهیم بدیهی که حد ندارن.
اون نباید داخل شده باز.
بله خلاصه مطلب این شد که چه شما یا مخاطبتون حد شر رو به بداهت بدانید یا به نظریت بدانید، به تأمل بدانید و ضدیت خیر و شر هم بدانید، با همون قیاس خفی حد خیر هم براتون روشن میشه. با همون قیاس خفی حد خیر براتون روشن میشه. ولی الان بحث ما این نیست، بحث ما اینه که این آقا ادعا کرده که هر شیعی رو با حد، هر شیعی رو با حد ضد به دست میری. این ادعا داره. ما میگیم با طبق ادعای شما باید ملتزم به دور بشید. شما حد خیر رو از طریق شر دست آوردید، حد شر رو هم با دست طریق حد خیر به دست بیارید. این میشه دور. ما این داریم میگیم. حالا چطوری حد شر رو به دست آوردید؟ به بداهت یا با تأمل کاری ندید. اگر یک طرف حدش به دست آمد، شما حد ضدش هم میتونید از همون یه طرف به دست بیارید. ولی شما اون حد اولی رو از کجا داره بردید؟ حد اولی رو بعد از زد دست بیارید. همیشه این زد رو از اون به دست بیارید، اونم از این به دست بیارید، خود داره بیارید. و ثانی یعنی اشکال دوم، انهو ارز لحاظا شیعون آخر، حاظا یعنی قیاس، لحاظا یعنی لحاظ رجل یا لحاظ قیاس. این آدمی که داره این چنین قیاسی میچینه تا به حد زد برسه، ارز لحاظا شیعون آخر، شیعون آخر اینه علاوه بر مصادره، علاوه بر مصادره اشکال دیگه برش بارده که اشکال دوره. و هو انه جعل القانون فی کسب الحد، خودش این قانون رو در کسب حد قرار داد. دقت کنید خود ابن سینا هم داره تصریح میکنه که مشکل این آدم اینه که یه چنین قانونی جعل کرد. اگر این قانون جعل نمیکرد ما برش اشکال نداشتیم. جعل القانون رو در کسب حد به این صورت که انیوز حد و ضد المحدود، همه رو با اضافه بخونید، انیوز حد و ضد المحدود. فرض شود محدود در مثال ما خیر بود. مثال رو دقت کنید، چون عبارتیشون بدون تطبیق بر مثال روشن نمیشه. تازه بعد از اینم که تطبیق بر مثال میکنیم بازم احتیاج به تأمل داره. محدود در اینجا خیره، ضد محدود شره. حد ضد محدود یعنی حد شر. جعل القانون در کسب حد این که فرض شود حد شر، حد شر رو مفروض گرفت، بعد از این مفروض به حد خیر نائل شد. این کارش بود. حالا فعضا طالب نه، اگه ما بهش بگیم همونی که مفروض گرفتی یعنی حد شر، اونو تعریفش کن. تالا او حد شر رو مفروض گرفت و به توسط او به حد خیر رسید طبق قانونی که خودش جعل کرده بود. حالا ما اگه ازش مطالبه کردیم گفتیم بیا این شر رو که مفروض گرفتی تعریفش کن، فعضا طالب نه ها به ان یبین کیفه یهد و ضد الاخر، به این که بیان کند چگونه اون ضد دیگر رو که شر است تعریف می کنند. کدوم زد؟ المبین به، منظورش از زد آخر شر ها، المبین به، زمین به هم به زد آخر برمی گرده. اون زد آخر یعنی شری که به توسط او بیان کرده بود حد هاز از زد رو. هاز از زد می خیر، هاز از زد می خیر. خود ابن سینا میگه و هوه، زمیر هوه به حاضر زد برمیگرده، به زد آخر بر نگردونید. هوه یعنی این زد آخر در این مثالی که ما زدیم خیر بود. خب احتاج جواب ازاست. ازا طالب نهو، اگر ما طلب کردیم که بیا حد شری را که وسیله حد خیر قرار دادی حد شر رو بر ما بیان کن، احتاجه این شخص احتیاج پیدا میکند که بیان کند یبینهو، یعنی یبینهو حد ضد آخر رو، یعنی حد شر. بیان کند لامحاله طبق قانون خودش، نه طبق قانون ما، طبق قانون خودش باید بیان کند به حد لحاظ از زد، به حد برای این زد یعنی حد خیر، به حد خیر باید منوش کنه. همونطور که حد خیر را از حد شر به دست آورد، حد شر هم طبق قانون خودش برای از حد خیر به دست بیده. و حبه، حبه رو توجه کنید، اینجا حبه به حاضر زد بر نمیگرده، حبه یعنی زد آخر، و حبه یعنی زد آخر که به حاضر زد تعریف میشود در این مثال شر است. خب نتیجه میگیریم فمن نهو، یعنی این قیاس در اینی که مصادره بر مطلوب اول کرده که در اشکال اولمون همین مصادره را تذکر دادیم، علاوه بر او فإنه یستعمل الدور، دور رو به کار گرفته، یعنی مبتلا به دور شده و این کارش دو تا اشکال پیدا کرد، یکی مصادره یکی دور.
دور دیگه نیست.
بله.
از این است که حد خیر رو میدونه. چرا اعتراض علی و بیان ابو به حد
حاضر؟ حد خیر رو میدونه، حد خیر از شر به دست میاد، نه کی میدونه. اون
شر رو اون یکی قضا میدونه. دیگه احتیاجی که اون رو هم به حد این زد تهدید کنه بفهمید نمی‌شه. چرا قیاس اون رو نمی‌دونه؟ مگر اینکه باز همین که ما از حد خود این درست باشه، میگه اصلا این درست نیست، اگه یک معلوم دیگری هم معلومه.
علی حکم قانونی،
مگر که زدیت رو نگه
ایشون میگه علی حکم قانونی طبق قانونی که گذاشته ناچار است که شر را هم از خیر استفاده کنه.
نه اون وقتی میدونه دوباره چرا استفاده کنه؟
خودش باشه.
نه وقتی میدانه چرا استفاده کنه؟ نیازی به تهدید نداره، براش مشخصه. دیگه یعنی چه باید اون را هم به حد زد
بشه؟ من واقعا ببینید من واقعا عاجزم از جواب شما، چون من جوابو میدم به حد بداهت میرسونم، شما دو مرتبه برمیگین سر اشکالتون، شما هم باشید نمیتونید از این همچین اشکالی جواب بدید. الان من دارم میگم علی حکم قانونی، شما میگید میدانم. خب میدانم یه قانون دیگریه. این آقا میگه هر چیزی رو بخوای بدونی باید از طریق زدش بدونی، هر حدی رو بخوای بدونی باید از طریق زد
بدونی، قانون بخوای بدونی چون برات معلومه.
جا اشکال
اون چهار تا اشکال داره میکنه، موضوع اساسی است که بالا آورده. این اشکال دومم اون بعد ان شاء الله بقیه جلسه بعد